الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آخر بحث مسابقات کذب شاید دو نکته کوتاه رو یادآوری کنیم مناسب باشه. نکته اول اینه که همونطور که قبلا گفته بودیم کذب تو همه این ادله که واقعا بیشتر از این هم دیگه نمیشد وقت گذاشت و لازمم نبود، دیدید که ته ادله آنچه ماند این شد: جواز الکذب جلبن لبعض المصالح، یا بگید دفعاً لبعض المفاسد، مثل همون دفاع از مال و دفاع از جان و دفاع از مال غیر و در وقتی که متجاوزی میخواد بگیره. یکی هم اصلاح، البته اگر بخواد به طور مطلق بگید اصلاح ذات البین. اما ببینید نکته ای که هست، من تقریباً هر وقت بحث استثناء مطرح میشه این نکته رو تذکر میدم برای اینکه اهمیت داره مطلب، و اون اینه که ببینید الان همین مواردی که شارع استثناء میکنه در باب کذب واقعا ماهیتش اینه که تزاحم شده و از باب تزاحم و قاعده اهم و مهم این موارد اجازه داده، یا نه اینا واقعا تخصیصه. ببینید این چیزی نیست که راحت تو کلمات تو کتاب ها بشه پیدا کرد، ولی آثار مهمی داره. شاید اولین بار در بحث غیبت بود، حالا آقایونی که بودن شاید تو بحث غیبت بود که ما این مطلب رو اونجا متفتن شدیم و تذکر دادیم. یادتون باشه در بحث غیبت میگفتیم این استثناها که شارع میکنه واقعا مصداق اهم و مهمه. مثلا شارع اگر اجازه داده در مشورت انسان مرتکب غیبت بشه، از این باب که یک طرف حرمت غیبت رو داریم، یا بگید مفسده غیبت، از اون طرف بالاخره یه بنده خدایی مثلا میخواد از یه خانواده ای دختر بگیره ازدواج کنه که اصلا صلاحش نیست، از اون برم اون یه مفسده است، مفسده وقوع یک جوان مسلمان در یه دام، مفسده غیبت مفسده وقوع یک انسان در یک دام، یا عکسش کنه بگید مصلحت نیفتادن در دام. خب سبک سنگین بشه بعد بگیم غیبت جایزه، یعنی مصداق تزاحم و اهم و مهم، یا نه واقعا شارع در موقع مشورت اصلا استثناء زده. چطور شارع خیلی جاها استثناء زده یه چیزی رو؟ گفتن نماز در مسافرت شکسته میشه، نماز تمام تخصیص میخوره، همه نماز تمام بخونن جز مسافر مثلا، چطور اونجا تخصیص خورده یک امر عبادی، اینجا هم تخصیص خورده؟ تخصیص خورده، تخصیص یعنی چه؟ غیبت که غیبته، تخصیص خورده، تخصیص خورده، یعنی شارع مقدس گفته اینجا غیبت جایزه. نمیخوادم اهم و مهم بشه. وقت میدونی دوستان ثمرش چیه؟ گوش کنید، ثمرش اینه که اگر گفتیم، حالا مثال عوض نکنم از همون غیبت، اگر گفتیم استثنای در مشورت، استثنای غیبت در مشورت، یا از این روشنترش استثنای غیبت در متجاهره به فسق، اونم هست دیگه. اگر گفتیم تخصیصه، خب معناش اینه که من مکلف دیگه نمیخواد سبک سنگین کنم ببینم کدام مصلحتش بیشتره، کدام مفسدش بیشتره، کمتره. حتی لازم نیست، اگر راه دیگری هم هست این راه رو نرم، نمیتونم این راه رو برم. مثلا من میتونم با غیبت نکردن مشورتم رو بدم، اما چون تخصیص دیگه شارع گفته غیبت حرام است مگر در مشورت، غیبت حرام است مگر در متجاهره به فسق. خب در متجاهره به فسق غیبت جایزه، ولی دیگه نمیخوادم مثلا ببینم این غیبت رو بکنم اثری داره نداره. خیلی بحث مهمیه. اگر باب تزاهم باشه، آقایون یک الزاماتی داره، یه لوازمی داره. اگر تخصیص باشه یه لوازمی داره، که یکی از مهمش همینه که اگر تخصیص باشه لازم نیست من دنبال راه فرار بگردم، اما اگر اهم و مهم باشه من نباید مندوهه داشته باشم. حالا این من بحثو در غیبت بردم، درسته پارسال بود، سال قبلش بود بحث غیبت رو میکردیم، امروز میبریم تو چی؟ تو بحث کس. الان حالا همین موارد که استثناء شده هفتا، بعد این هفتا فشرده شد تو دوتا، گوش میکنید؟ آیا این ماهیتش تزاهمه یا تخصیصه؟ یعنی مثلا شارع که میفرماید لإصلاح ذات البین میشه دروغ گفت، معناش اینه که دروغ همه جا حرام است الا در اصلاح ذات البین، تخصیص خورده، یعنی اصلا دیگه حرمت مقتضی نداره ها، روش میکنی؟ حرمت مقتضی نداره. شاید اگر این طور باشه دیگه لازمم نیست ما دنبال مندوهه بگردیم، مندوهه یعنی راه فرار. قهرن یک کسی که میخواد اصلاح ذات البین بکنه، حتی اگر راه دیگری هم داره میتونه مرتکب دروغ بشه، چون تخصیص دیگه آقا، تخصیص گم آمن آمن الا وقت خوص، تخصیص خورده. کل کذبن حرام الا الکذب در اصلاح ذات البین، تخصیص خورده دیگه، معنای تخصیص اینه آقایم. ولی اگر گفتیم نه اینا از باب تزاهمه، گوش میکنید، یعنی شارع کذب و حرام میدونه تمام، اصلاح ذات البین هم خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، منتها بعضی وقتا اصلاح ذات البین هست بدون کذب، بعضی وقتا کذب است بدون اصلاح ذات البین، بعضی وقتا هم کذب است هم اصلاح ذات البین. اینجا اگر چه کار باید کرد؟ اگر بگیم دوستان قانون اهم و مهم و تزاهمه، بلدید اینا رو، تزاهم همیشه در فرض عدم مندوه هست، درسته؟ و الا تزاهم در فرض مندوه و راه فرار نیست. بنده اگر میتونم تو مکان قصبی نماز بخونم، میتونم تو مسجد نماز بخونم که قصبی نیست، اینجا نمیگن تزاهم. تزاهم وقتیه که منو زندان کنن در یه خانه قصبی وقت نمازم بشه، از اون بر نماز دارم، از اون بر قصب، حرمت قصب، و باید برم وضو بگیرم، آب بریزم، راه برم، یه سری کارا بکنم تو خانه قصبی، آیا حرمت قصب مقدمه یا نماز؟ اینجاست. یعنی این بحث جا داره. حالا تو بحث ما میدونید ثمرش چیه؟ اینه، من معتقدم اگر ما اینو ببریم تو بحث تزاهم، اولا اون دوتا بر میگرده به یک، یعنی استثنای اول و استثنای دوم معالن میدونی چی میشه؟ میشه یکی. اون یکی کدومه؟ مصلحت اهم. تمام. یعنی دروغ حرام است، به هیچ وجه من الوجود جایز نیست الا در مصلحت اهم. البته مصلحت اهم رو یه دفعه ما خودمون تشخیص میدیم، مثل مثلا تشخیص میدیم دروغ با نجات جان انسان، خب معلومه. بعضی وقتا شارع تشخیص میده، مثل اینکه میگه دروغ اگر ظالم میخواد پولو ازت بگیره ولو پول کم، به نظر من این اهمه، پولو به ظالم نده، زیر بار ظلم نرو ولی دروغه رو بگو. خب اگر دلیل داشته باشین که داشتیم دیگه، اما تهش اهم و مهمه ها، گوش میکنید، تهش اهم و مهمه. حتی اصلاح ذات البین هم دیگه موضوعیت نداره که استثنای دوم بود، اونم برمیگرده به چی؟ به مصلحت. یعنی دوستان تمام اینا جاشو میده به یک کلمه، اونم مصلحت. این فقه و مصلحت که میگیم اون مصلحت، مصلحت شرعی. و کذبم لا یجوز الا عند المصلحه، مصلحتی که اهم باشد بر مقصد کذب. حالا اهمیتش عقلمون تشخیص بده، که خیلی جاهان تشخیص میده، جاهای روشن رو تشخیص میده، یا شارع مقدس بیان کنه. این هم که بعضی دوستان سوال میکنن مصلحت رو چجور تشخیص بدیم، اینه دیگه، اگر تو مسلماش عقل، غیر مسلماش شر. البته خیلی وقتا واقعا میمونیم، ما میدونید که اگرم بمانیم نرسیم به این که این مصلحت مسوق حرامه یا نه، چون حرمت رو میدونیم، میخوایم از حرمت خارج بشیم، برای خروج از حرمت دلیل میخوایم. عقلم که میگیم دوستان، عقل شخص، چون هر کسی که میخواد حکم اجرا بکنه، حالا نس که دیگه نسه، اون برداشت عالمانه از نس، ولی عقل هر وقت میگن عقل کسی که میخواد حکم اجرا بکنه، که اینا دیگه تو فقه و عرف توضیح دادیم. حالا ببینید این سوال هست، واقعا ماهیت اینجا مسوقات ماهیت تخصیص یا تزاهمه؟ اگر دوستان، من یکی دو سال پیشم گفتم حالا میگم، این کسی واقعا اینو برداره و یه پایان نامه خوبی ازش در بیاره که واقعا خدمته، چون جایی نیست اینها. مثلا تو همون بحث مسوقات غیبت ها به غایت مکاسب شلوغه، بدونی که بیاد اینو به نوعی بحث علمی در بیاره. بعضی از اون استثناها مال تزاهمه، ولذا مشروط به احراز مصلحت اهم، گوش میکنی، مشروط به این که چیز باشه، راه فرار نباشه، توجه میکنید. ولی اگر تخصیص باشه نه. تو همون بحث متجاهر به فسق خیلی سواله که با همین مبنا جواب داده میشه. مثلا متجاهر به فسق یعنی حرمت غیبتش استثناء شده، مثل روایت که داریم کسی که تو نماز جماعت شرکت نمی کنه لا حرمت الله و تجوز و غیبتو. البته ما فتوا نمیدیم حالا ها، چون زمان گذشته عدم حضور در جماعت یه نوع ارتداد زمان پیامبر حساب می شده و این روایات شاید ناظر به اون فضا باشه. نه، آره، یه مسلمونیست بدبخت جماعت شرکت نمی کنه اما نماز تو خونش می خونه، بگیم بله ایشون چون تو جماعت تو جمعه نمیره لا حرمت الله تجوز و غیبتو، بفهمیم شأن وضعیت صدور روایات رو. حالا ببینید اگر گفتیم متجاهر به فسق یا کسی که در جماعت مسلمین شرکت نمی کنه حرمت غیبتش استثناء شده. یعنی شارع از اول دو تا حکم آورده، حرمت غیبت الا در این چند مورد. خود دیگه ما لازم نیست اهم و مهم کنیم، گوش میکنید؟ اگر غیبتش هیچ اثری هم نداره میتونیم غیبتش کنیم. حتی مثلا بحث شده که اگر کسی متجاهد به فسق در یه شهر، در یه شهر دیگه نه، اروپا که میره بی حجابه، میاد ایران سوپر حجاب داره، خب اونجا متجاهد به فسقه، تو ایران متجاهد به فسقه، ما میتونیم مثلا در ایران غیبتش کنیم یا نه؟ تو اون مکان تجاهر فقط والا ایران نمیشه. دیدید که مرحوم شیخی اشاره میکنه مکان تجاهر، نمیدونم زمان تجاهر، یا مثلا تو اداره تجاهر نمیکنه ولی تو مهمونای شخصی تجاهر میکنه، خب اما تو اداره نمیکنه. ما بیم تو اداره غیبتش کنیم یا نه با تو همون جمع خودشون غیبتش بکنیم مثلا. خب اینا به نظر من دوستان اینا مال همین منقح نشدنه بحثه، همش هم جالب اینه که اختلافیه. ریشه معرفتیش و اجتهادش اینه که اینا رو باید ببینیم شارع تخصیص یا تزاحمه. البته بگم بتونا اینو عرض بکنم، حتی تخصیصات شارع هم چون معتقدیم ما احکام تابع مصالح و مفاسده، حتی تخصیصات شارع هم تهش به چی برمیگرده؟ به همون مصلحت و اهم و مهم. و مثلا یه چیزایی حساب کرده شارع که گفته متجاهد به فسق غیبت جایزه، ولی اون محاسبات شارع من منظورم نیست. بله همیشه شارع محاسبه میکنه، مصالح رو میسنجه، مفاسد رو میسنجه، ترازو میذاره، سبک سنگین میکنه، حکم صادر میکنه. یعنی حتی تخصیصش هم ثبوتاً تزاحمه. اما این که من میگم راجع به اثباته، یعنی کار به اون ملاحظات شارع نداریم. شارع وقتی میخواد جعل بکنه، گوش میکنید، بعضی وقتا میاد مثلا یه حرمتی رو جعل میکنه، از همون اول چند تا تخصیص میزنه که دیگه نسبت به مورد تخصیص اون عام بفرمایید کارایی نداره، مقتضی نداره. میگه اکرم العلماء الا زید الا عمر الا بکر، اینو میگن تخصیص. دیگه عام ما نسبت به زید و بکر و عمر مقتضی نداره. اما بعضی وقتا نه، در همون عالم جعل، عالم اثبات، مثلا حرمت رو میاره یا وجوب رو میاره، از اون برم یه حرمت دیگه میاره، یه وجوب دیگه میاره. من مکلف در مقام امتثال درگیر میشم. از اون بر شارع مثلا فرموده غیبت نکنید، از اون برم فرموده به مردم مشورت درست بدید. خب حالا من اگر بخوام مشورت درست بدم باید غیبت کنم، یا باید غیبت نکنید و گوش کنم، یا درست مشورت بدید و خیانت نکنید در مشورت رو گوش کنم، و این دوتا با هم جمع نمیشه. اینجا پای چی میاد تو کار؟ اینجا نه ای که عموم شما مقتضی نداره، نه ای که عامتون تخصیص خورده، عامتون سر جاشه، غیبت نکنید، اونورم مشورت صحیح بدید اونم سر جاشه. اما چه کنیم که در مقام عمل ناهمسویی پیش میاد، تزاحم پیش میاد، طبیعتاً بحث اهم و مهم میشه. حالا اهم و مهم خود شارع بیان کند یا من مثلا مثال ساده انقذ الغریق، این که دیگه تخصیص نیست. خب چه کنم که من نجات غریق دو تا بچه دارن غرق میشن، یکی این برای استخر، یکی اون برای استخر، منم وسط استخر، برم به طرف راست اون بچه اون بر غرق میشه، برم اون طرف اون بر غرق میشه، یکی هم بیشتر نمیتونم نجات بدم. یعنی انقذ الغریق تخصیص خورده؟ نه، نجات مسلمان. ولی این دوتا انقذ، دوتا مصلحت تزاحم میکنه. حالا اگر اهم و مهم باشه بعضی وقتا خب، حالا جالبه که در جان که میدونید ما اهم و مهم نداریم اصلا، یعنی از ادله اصلا اینجور استفاده میشه که همه جانها برابره. جان یک مثلا بچه دو ساله، سه ساله یا حتی یه آدم بی خاصیت معتاد با جان پیغمبر از نظر چیز مساویه دیگه. حالا مگر کسی بگه تو بعضی احکام ولا تو نجات نه، همونجا باید اهم و مهم کنه. حالا اون بر بره کریم شیرهی به قول دوره ناصر دینشا غرق میشه، اون بر داره یه عالم یه دانشمند غرق میشه. مگر بگه تو عالم و دانشمند استخ نمیره بردم با کلیم شیره ای
نمیره.
دوستان من یه پرونده ای باز کردم. این پرونده من گاهی هم شوخی، ولی خوش شوخی هم حظی از جد داره. این رو من معتقدم خیلی ارزشمنده. این سه چهار خطا میبینید اصلا دو دستگاه درست میکنه، ثمرات زیادی هم هست و مبنای خیلی از بحث هم هست، راهی هم هست که رفته نشده. همین مویرگهاش وجود داره. این بیچاره کارتون خوابه. اگر این کسی این موضوع رو روش کار بکنه، تأمل بکنه، ادبیات هم نداره، باید بالاخره ادبیاتش تولید بشه. من فکر میکنم آقایون به نظر ما در بحث کز ما باید همین رو بگیم دیگه، نهایتا بگیم بحث اهم و مهمه، از عدلا بیشتر از این در نمیاد. و اگر شارع جاهایی هم که شاید عقل ما نمیرسید درک کرده، در واقع مصداق اهم رو تعیین کرده. به هر صورت بیشتر از این زمینه نداره. من اون نکته دومم بگم، گوش میکنم، اجازه بدید. بناشه دو تا نکته بگم دیگه، من تا فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه، ولی مهم نیست، این جای کار داره. ببینید نکته دوم، این عناوینی که ما گفتیم، خب این عناوینی که ما گفتیم به اصطلاح مجوز کذبه، مثلا همین وعده به همسر چون مصداق مدیریت خانه است دیگه، اینو اینجوری گفتیم دیگه، یا اون اولیش دفع ضرر، حتما باید حواستون باشه ها. بعضی وقتا این عنوان ثانوی میاد کذب رو چیزش میکنه، جایزش میکنه، ولی دو دفعه یه عنوان ثانوی دیگه میاد که دیگه ثالثی هست. این ثانوی یعنی غیر اولی، ولو عنوان سوم باز برش میگردونه به جایگاه اولش که چی باشه؟ از هم حرمت باشه. فرض کنید در وعده به بچه، خب طبق مبنای ما که دیگه زوجه خصوصیت پیدا نکرد، دیدید دیگه مبنای ما شد دیگه تو روایات چیز، ولذا ما گفتیم هرچی که مدیریت واقعا نیاز باشه، منتها چون ما بیشتر رو اهم و مهم و اینا فکرمون هست، گفتیم باید راه دیگه ای نباشه. حالا حرفی که زدیم، خب بعضی وقتا ببینید واقعا مدیریت اقتضا میکنه آدم بچه رو راضی کنه، چه کار بکنه؟ اگر بابا بگه بابا من پول ندارم، بهتم وعده نمیدم، همین کیفو باید ببری مدرسه، خود چه بسا بچه خاطره بشه، گریه کنه، ناراحت بشه، حالا سرش گرم کنه بگه باشه بابا انشاءالله حقوقم بیاد، حالا قصدم نداره ها چون بدهی زیاد داره، ولی خب بچه راضی میشه، بعدم اول سال میگذره، بچه هم حساسیتش تمام میشه. اما بعضی وقتا هست یه عنوان دیگه میاد که خدایی نکرده بچه بد تربیت میشه، یعنی یاد میگیره که دروغ بگه. حالا اون خود دنبال این چیزا نیست که شما داره رو چه ملاکی، یاد میگیره که وعده خلافی بکنه، سوء تربیت. خب این دو دفعه میشه حاکم، این دیگه حالا باید وقت بشینه تو سر خودش بزنه که حالا چه کار بکنه، از اون بر مدیریت، از اون بر سوء تربیت. ولذا ما وعده رو که مثلا گفتیم به عنوان مدیریت خانه، هم باید اون عناوین هم متوجه باشه. اینو میخواستم بگم دوستان، گاهی کذب محرم عنوانی عارضش میشه که از چی؟ از حرمت خارجش میکنه، ولی دو دفعه همون موردی که میخواست مجوز باشه باز خود اون میشه مصداق یه عنوان سوم که باز برش میگردونه به حرمت. خب اینا دیگه هست. در امر به معروف نهی از منکر میگن واجبه، ولی اگر ضرر جانی داره بر میگردد از وجوب، حالا یا به جواز یا به حرمت. اگه انسان یک نهی از منکر بکنه، یک امر به معروف بکنه که این همه آیات قرآن تأکید میکنه، خب میگیرن اعدامش میکنن، خونشو میریزن. خب این یا باید بگیم دیگه واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر، یا اصلا بگیم جایز نیست. اما بعضی وقتا هست که نه، اگر بخواد فکر جان باشه، همین جانی که حفظش واجبه، دین خدا در خطر میفته. اینجا دیگه نباید چتک بیاندازه که جان من چیه، اینجا دیگه باید او قربان دین بشه. قضیه که در مورد امام علیه السلام رخ داد، امام حسین علیه السلام همین بود دیگه. ولی ما جواب مرحوم طبرسی رو همین میدیم. مرحوم طبرسی زیر ولایت القو دیدید دیگه، اونجا میگه خب حفظ جان که واجب بود، چرا امام علیه السلام اقدام کرد؟ میگید امر معروف نهی از منکر، خب اون مشروط به حفظ جانه. خب امام که میدونه جانش در خطر به شهادت میرسه، این وجوب میره کنار، جاشو میده به حفظ جان، وجوب حفظ جان. بعد میگه بگیم مثلا امام علم به موضوعات نداشت، یا بگیم امام علیه السلام میدونست که بردم کشته میشه، رضا گفت خب بذار خودم برم به شهادت برسم. خب میدونی که این توجیه فقهی نداره. حالا اون اولش اگر توجیه کلامی داشته باشه راز به علم امام نسبت به موضوعات، اما این دومی توجیه فقهی نداره که من نرم منو میکشن پس برم که خودم مثلا برم به استقبال مک. نه، به نظر ما خیلی راحت تر میشه جواب داد که حتی با علم امام علیه السلام به شهادت، و اینکه اگرم نمیرفت هیچ کار به امام نداشتن، امام هم سالم مثل دیگران در مدینه زندگی میکرد. بحث حفظ اسلامه، یعنی زاده معاویه کسی نبود که بذاره، اون آماده شده بودن که از ریشه بردارن و اون خون باعث شد که حفظ کرد. خب این طور باشه راحت، یعنی امر به معروف نهی از منکر تو فضای طبیعی واجب، برای حفظ جان از وجوب میفته، حتی ممکنه بره در فاز حرمت. باز عنوان سوم، ثانوی دوم بگید، اگر متوقف باشه حفظ دین بر اون، به طوری که یا جان من یا حفظ دین، یا حفظ من یا حفظ دین، خب حفظ دین میشه مقدم. ببینید این بحثا تو کذبم همین رویه رو دارد. هازا تمام کلام علما راجع به مسئله، نمیدونم چندم بود، هفتم بود دیگه، هفتم بود. ما دوستان بحثمون در کذب از نظر اون لیستی که داده بودیم، ما اول لیست میدیم دیگه که مسائل این باب رو در طی این چند مسئله نقل میکنیم. ببینید مسائل هفتگانه اگر اشتباه نکنم، یا شش تا بود، هفتمی رو کلمش خاتمه، درسته؟ بله، اینجا حافظه شما درسته، منم قبول دارم. ببینید مسائل ششگانه تمام شد. ما تو اون لیستی که به شما داده بودیم یه مسئله هفتمی من آوردم، راست ناقص، که اونم بحث کنیم. بعد دیدم سه چهار تا مطلب هست، اینا ببینید حجم یه مسئله رو نداره که حالا بگم مسئله هفتم، مسئله هشتم، مسئله نهم. اینا رو زدم خاتمتون فی اموره. حتی امروزی ها میگن خاتمه نگید، تو مثلا روش شناسی پژوهش جدید میگن قضی قدیمی شده. حالا ما اصلا داریم قدیمی حرف میزنیم. چند تا امر رو ما اجازه بدید در بحث کذب انشاءالله مطرح کنیم. و میدونید چون گاهی دوستان سوال میکنن، ما بعد از بحث کذب خیلی از اون چیزی که شیخ بعدن گفته ما قبلا گفتیم، خیلی چیزی که ایشون بعدن گفته، مثل بحث لحو و نمیدونم بحث نوح و تو مکاسب اینا هست دیگه، قبلا گفتیم. یک دونه مسئله دیگه مونده به نام ولایت جائر که بحثای مهمی داره، اونم دیگه طبیعتا امسال بحثای زیادی هم داره، ما رو معطل میکنه و قاعدتا دیگه ما بحث مکاسب محرمون رو امسال، چون بحث اراضی اینا رو هم که آورده شیخ، نه ربطی به مکاسب داره، خود شیخ هم بران خاتمه آورده، اونا رو اشتباه نکنم بکنم اینجوری باشه، یا جوائز سلطان، اونم حالا تو همون بحث ولایت شاید مطرحش بکنیم. از این جهت این سیر کار ماست. به همین خاطر ما میخوایم وارد همون چند تا امری بشیم که هنوز مربوط به کذبه. ببخشید من دیگه اجازه سوال ندادم که اینا تمام میشه. شما چی دارید؟
فرق تخصیص خودش اهم و مهم
بیان کنه چی اون را؟ ببینید شعار وقتی اهم و مهم، یعنی گفتیم کس در پشت پرده شعار چیه؟ چه وقتی که مطلق جعل میکنه، چه وقتی که به اصطلاح تخصیص میگه، شعار اهم و مهم میکنه. منتها در جعل دو گونه جعل داریم، گاهی یک جعل عام داریم یک جعل خاص. عام خاص این همون تخصیصه، اما گاهی دو تا جعل عام داریم یا دو تا جعل مطلق داریم.
نه جایی که شعار خودش میگه این مقدم کنه اما خودش داره بیان میکنه،
خب اون تعیین مصداقه، بازم تزاهمه، منتها شعار مصداق اهمو تعیین میکنه. مثل اینکه میفهمد شما نماز بخون، دینت هم بده درست، ولی میگه که اگر طلبکار اومد نماز رو قطع کن، بدهی تو بده. خب تهش عام و خاصه، یعنی تهش همون تزاهمه، ولی نحوه ادا اگر این طور باشه که شما قطع نماز بر شما حرام است مگر وقتی طلبکار بیاد، این چیه؟ این تخصیصه. ولی اگر گفت هیچ کس نباید نماز رو قطع کنه، از اون طرف هم گفت اولین فرصت ممکن دینتون رو بدید، دوتا مطلق، من هم هر دو رو میگیرم. در عمل میبینم بعض وقتا نمیشه اینطوری.
خصوصا بحثا خصوصا تو جمعه شما فرق نداره شبیه تخصیصه که تو بسی که به صورت دوتا عام نبوده اون تا از کس با حرام بلده تو این دوتا مورد
الا در این دو مورد اگر حالت تخصیص باشه بله، ولی المصلح لیس به کذاب، المصلح لیس به کذاب یعنی کل کذبن مسئولن صاحبه یوم الا فلان، اینا لسان تخصیصه.
قرینه
داریم پیش مکلف اومده پیش شارع. حالا ببینید این بس الان مطرح شد، یه دریچه باشه، حالا تو این سوال فرعی زایش نکنیم، دیروش تحمل کنید، خیلی مصداق مهم نیست.
تحمل همین
اگر اینجور برداشت کردید که من با تو سر خودم بزنم، یعنی بگیم تخصیص با تزاهم در امتصال هیچ فرق نداره، فقط اسمش عوض میشه، اینطور میشه.
گفتم گاهی قرینه دارم مکلف
میشه. بله خب ممکنه در مثال نه اینکه تفاوت نمیکنه. چرا تفاوت نمیکنه؟ اگر تخصیص شد شما دیگه نمیخواد دنبال مندوحه بگردید. نمیخواد اون دیگه تخصیص نیست. اون دیگه در واقع تخصیص نیست، اهم و مهمه. اهم و مهمه دیگه. اون دیگه اهم و مهمه.
در قالب تخصیص داره اهم و مهم ثبوتی یا اهم و مهم در جعل
یعنی در اثبات معنا نداره در قالب تخصیص بیان بشه، و اگر هم در قالب تخصیص بیان بشه در واقع اهم و مهمه، چون اینا قسیم هم شدن. ببینید ما یک اهم و مهم ثبوتی درست کردیم که چی؟ که اون در واقع مقصد برای هر دو، البته اون به ما هم ربطی نداره، ما هم خیلی نمیفهمیم، اما یک اهم و مهم و تخصیص در مرحله اثبات درست کردیم. این دو تا وادیه با لوازمی که داره. حالا بریم تو مصادیق، بخوام رو مصادیق بحث کنیم، این دیگه اصل بحث زایه میشه. میگم پایان نامه داره چی؟ کار کنید دیگه، کار کنید.
خب ما گاهی قرینه داریم که مکلف اومده پیش شارع و شارع داره برای خصوص این فرد میگه، همینطور که در تضامن گفتیم مربوط به مصداق خود مکلفه، ولی گاهی موقع در مستثنامین داره یک حکم کلی رو بیان میکنه. یعنی اینطوری اگر ما دوچار تفکیک میشیم، یعنی استثناء داره مصداق رو بیان میکنه، اینطوری اگه بگیم دخالت مستثنامین داره یک حکم کلی رو میگه. حالا اونجا که قرینه داره مکلف اومده پیش شارع، خب اونجا مشخصه که داره مصداق برای خود این فرد داره میکنه. ولی اونجا که استثناء میزنه از مستثنی ما میگه که خودش خوب میکنه بوده، معنی نداره بگیم که تضامن. و شکی هم اونجا نیست که بگیم شک میکنه که حالا راجب تضامن یا بحث تخصیصه.
بسیار خوب، من اشکال نمیدم بردم. یعنی در واقع شما آقاد بگیر اگر مورد باشه، مورد خاص باشه، این تخصیصه. اگر نباشه تخصیص، اون دیگه نشانه هاشه. میدونید نمیخوام قبول کنم ها. بعد از اینکه شما اینا رو از هم جدا کردیم، چون من هنوز شک دارم خوب این خیس خورده باشه، بعد از اینکه اینو درست فهمیدیم چند تا کار باید بکنیم. یک کار اینه که این لوازم اینا رو از هم جدا کنیم. یک کاری که من میبینم سنگینی سوال دوستان رو اینه، رو به اصلا نشانه ها، یعنی نشانه شناسی تخصیص از نشانه شناسی تضاهم. نشانه هاش چیه؟ رفتار علما مثلا. قطعا بدونید این بحث، حتی باید میگم بحث جوانیه، این بحث کودکه، این بحث در حد سباوت کودکی باید کار بشه. میخواستم دیگه چرا پیش نرفتیم دیگه، انشاءالله فرم. الحمدلله رب العالمین.
سبخشید یه روایتی که میگه از حارس اول که میگه دروغ به سبیه